أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المأسومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضي. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في موضوع العلم، وقلنا بعد الأسديين سره بأنه لا حاجة في العلوم إلى موضوع معين، بل يشمل موضوع العلم كل ما يكون له دخل في غرض تدوين ذلك العلم، فإن تدوين العلوم لم يكن أمرا دفعيا، بل العلوم تكاملت تدريجيا فأضيف إليها في طول الأعصار مسائل ومباحث كانت دخيلة في الغرض من تدوين ذلك العلم، وتلك المسائل كانت خارجة عن ذات الموضوع المعين، بعبارة أخرى لم يكن من قبيل عوارض ذاتية، بل كانت من الأعراض الغريبة. ومن هنا علم الأصول ليس مستثنى من هذا المنهج في تدوين العلوم، فكل ما له دخل في غرض تحصيل الحجة أو تحصيل عناصر الواقع في استنباط أحكام في طريق استنباط الأحكام يكون داخلا في موضوع العلم، وبناء على هذا الأساس يكون البحث عن كلام صاحب الكفاية، وهو أن موضوع هذا العلم كما في كل علم ما يبحث عن عوارضه الذاتية، ثم البحث في المقصود من العوارض الذاتية يكون بحثا مما لا طائلة تحته ولا فائدة حتى الأصولية، بل إنما تكون فائدتها علمية محضة غير أصولية، فضلا عن الفوائد الفقهية. وأما بناء على ما سلكه القوم في تعريف الموضوع بأنه ما يبحث فيه العوارض الذاتية كما جاء في الكفاية، المتحسن من كلام النائلي والمحقق الإصفهاني والمحقق الرشدي وكل من بحث عن ذلك، محصل كلامهم أن العارض الذاتي طرة يكون بلحاظ اصطلاح أحد المعقول في العلوم وأخرى في غير العلوم من الأمور التكوينية والأعراض الخارجية والجواهر، ولو كان لحاظ العلوم للعارض الذاتي تعريف وهو ما ليس له الواسطة في العروض، وإن كان العارض من الأعراض الغريبة يعني ما له الواسطة الخارجية حتى في الثبوت، فما له الواسطة الخارجية في الثبوت بناء على هذا التعريف داخل في العارض الذاتي، ويكفي في العارض الذاتي مجرد عدم الواسطة في العروض، هذا اصطلاح في العلوم، يعني اصطلاح أهل المعقول في العلوم. الاعتباری. و اما فی غیر باب العلوم من اعراض التست و جواهر الخمس و نحو ذلك، یعنی من الامور خارجه تکوینیه او ذهنیه فی غیر باب العلوم، یکون معنی ذاتی ما هو داخل فی الذات فیکون اینیزن العارض الذاتی، یعنی عارض اما منتزع من الذات او داخل فی الذات دون ما هو خارج عن الذات و علیه فما له الواسطه الخارجی فی الثبوت. بنابراین على هذا تعریف یکون غیر العارض الذاتی بل یکون من قبیل العرض الغریب ليس من قبيل العارض الذاتي. والمقصود في علم الأصول هو المعنى الأول، ومقصود صاحب الكفاية إنما هو المعنى الأول من العارض الذاتي. هذا محصل كلام محقق النائيني والكنطاني وغيرهم ومراد صاحب الكفاية. ثم يقول بس أن بناء على هذا التعريف يعني ما جاء في الكفاية العارض الذاتي له أقسام، والعارض الغريب له أقسام، والواسط في الثبوت له أقسام. بما له من هذه الأقسام التس نفس هذه الأقسام تسعة لا العارض التس لا ربط لهذا بذاك نفس هذه الأقسام، يعني أقسام الواسطة في العروض، واسطة في الثبوت، وأعراض الغريب، غريبة، هذه الأقسام كلها إما يكون مما له الواسطة في العروض أو لا يكون. فما لا واسطة له في العروض يدخل في العارض الذاتي سواء كان وسائط غيره ذلك في الثبوت مثلا مع اقسامه. عرض بکنم خدمت شما که در تفسیر این بحث، خب ما در بحث اول کلام مرحوم نائینی رو داشتیم، مرحوم کمپانی رو، لب و لباب کلام دو بزرگوار این است که این عارض ذاتی دو اصطلاحه، یکی اصطلاح معقول است در غیر باب علوم، یکی اصطلاح همون اهل معقول است در باب علوم. و در باب علوم عارض ذاتی همونی است که در کفایه اومده، یعنی آنچه رو که واسطه در عروض یا نداشته باشه، و اما آنچه که واسطه در عروض داشته باشه، یعنی این محمولی که حمل میکنید بر موضوعی که این محمول عارض بر اون هست و خارج از ذات اوست، عارض بر اون ذاته، اگر واسطه ای داشته باشد یه موضوعی که اون موضوع خارج از ذات اون موضوعی در قضیه اول شما باشد، به واسطه اون خارج شما اسناد دادید، هم کردید این محمول بر اون، مثل همون جرد میزا توجه فرمودید که خب در حقیقت موضوعی که اینجا مصحح این حمل شماست، اسناد جریان به میزا، اون عبارت است از آب، ما. موضوع جریان چی است آقا؟ ماه. در اینجا هم همینجور شما وقتی میگید که سیقات و افعال ظاهرتون حجتون فی الوجود، خب اینجا در واقع موضوع حجیت ظهوره، کل ظاهرن حجه، پس بنابراین با واسطه این موضوعی که ظاهر باشه ظهور باشه شما این حجیت رو نسبت دادید به سیقه افعال که حجت است در وجود، و ادا خودش این محمول معروض این ذات نیست، به واسطه یک موضوع دیگری این عارض شد بر این ذات. خب بله، حالا من این رو عرض میکنم خدمت شما. در اینجا وقتی که صحبت عارض ذاتی شد، اومدن این رو تقسیم کردن به آنچرا که لا واسطه تلاو فی العروض، اینا واسطه در ثبوت هم داشته باشد خارج از عارض ذاتی چی آقا؟ نمیشه. حالا اون واسطه در ثبوت یا داخل در ذات، یا این که اصلا لا واسطه تله بود که مثال دادیم همه اینا رو، اون که واسطه ای نداره خارج از این، اصلا ما له الواسطه او لا واسطه میشه به عروض، چون اصلا واسطه در ثبوت هم ندارد. خب اون خارج میشه. اونی که واسطه در ثبوت دارد یا داخلی هست یا چی آقا خارجی هست. اونی که داخلی هست باز هم در حقیقت در اصطلاح این اصطلاح اون داخل در همین عارض ذاتی میشه، چون داخل بالاخره به عنوان عام ما لا واسطه در فعل عروض دیگه. اونی که خارجی هم هست باز داخل در این میشه. در علم اصول این دوتا مقصود نیستن، واسطه داخلی و لا واسطه، اصلا ابدا. فقط میخواد اون ما له الواسطه الخارجی فی الثبوت رو داخل بکنه، که بسیاری از مسائل علم اصول که ثابت میشن اینا واسطه دارن برای ثبوت، ثبوت محمول برای موضوع. توجه فرمودید، منطقه از قبیل واسطه در عروض نیستن. اونا واسطه در چی هستن آقا؟ ثبوت هستن، به خلاف آن چرا که واسطه در عروض باشه. خب این فصل این نزا تفسیر بعد در همین صفحه 46 که ما عرض کردیم دارد که فصل عرض ذاتی به ما لا واسطه تلاو فید عروض و انکان لاو واسطه فی ثبوت به اقسامش و جایل ما لا واسطه تلاو مطلقا مثل ادراک کلیات کذا کذا که ما در هفته قبل گذاشتیم، واسطه خارج از ذات مثل عروض حرارت، یعنی عروض حرارت بر ما این در خارج هست. تا این رو از قبیل واسطه در ثبوت گرفتن، البته که گفتن که این حرارت برای به اصطلاح آب ثابت هست به واسطه یک امر خارج از آب هست. توجه فرمودید، خارج از بفرمایید که آب هست، اون چیه؟ اون ناره. پس بنابراین اون واسطه خارجی موجب، یعنی وسیله شد برای ثبوت این حرارت در خارج، در متن خارج با اون موضوع. و گفتن واسطه در عروض مسئله حمله، اما واسطه در ثبوت چی؟ نه، عینیت پیدا میکنه با اون موضوع. توجه فرمودی این فقط هم نیست، در منحنفی که میگیم عروض حمله، چون در بحث علوم اصلا تأثیر و تأثر ملاک نیست. به قول مرحوم بعد کمپانی که دارد که در لعن دخل القواعد الواقعه فی تحصیل الغرض من العلم لیس من الا من قبیل دخل طرف اضافه لا من قبیل المؤثریه و المتأثریه. این تأثیر و تأثیر و تکوینی خارجی در باب مقولات، در باب امور خارجی هست، اما در باب علوم که همه اینا اعتباری هستن اصلا هیچ تأثیر و تأثیر ملاک این تقسیمات نیست، بلکه ملاک صرف حمله، حمله شیء علی شیء. بله، حالا حمله محمولات مسائل و خود موضوعات مسائل که در تمام مسائل اصول شما حمله کنید. اون وقت در بنابراین این تفسیر تمام آنچه را که واسطه در ثبوت دارن ولو خارجی باشن داخل در عرض ذاتی چی آقا؟ میشن. بله، خب حالا چون عرض ذاتی اصلا این تعریف شده براش در اینجا در اصطلاح علوم که ما لا واسطه تلاو فی العروض کافیه برای اینکه ما عنوان عرض ذاتی بهش بذاریم، ولی تعریف عرض ذاتی العرض ذاتی ما هوه یا ما لا واسطه تلاو فی العروض، در واقع همین عدم الواسطه بالعروض کافی است که این داخل در عارض چی بشه؟ آقا ذاتی بشه، یعنی منطبق بشه در عارض ذاتی، ولی اینکه واسطه در ثبوت حتی خارجی هم چی آقا داشته باشه. و مرحوم کمپانی از این آخرین کلام مرحوم نائینی رو که منجا آوردن ضابط داده، داده و فضابط کلی للعرض ذاتی چیه در این تعریف؟ هو ان لا يتوسط بین و بین موضوع بین الموضوع امرون یکون هو معروض العرض اولا و بزا. مثل همین که مثالی که زده بودیم در این مثالی که گفته بودم که بعد خبر الواحده حجتون، مثلا این که میگه خبر الواحد حجتان، این در واقع یک موضوع دیگری هست که
تمکین حجت به اصطلاح عارض بر اونه، معروض اصلی این حجت خبر واحد نیست، معروض اصلی این به اصطلاح بفرمایید که این عارض، اون دلیل هست که حجت هست، اون هست در واقع. این حجیت عارض بر چی شد آقا؟ اون شده، اون دلیل اعتبار. مثلا حدیث سیره عقلا هست یا نصوص متضافر هست، اونا حجتن. اون وقت چون حجتن، اون وقت این خبر واحد که به اصطلاح مدلول اون ادله هست، خود به خود این از مصادیقشه، این حجت برای مصداق چی میشه آقا؟ هم میشه. در واقع اون طبیعی دلیل هست که اون ادله اعتبار میکنن، اون رو حجت میکنن، یعنی اون ادله خودشون حجیت دارن ذاتن، یا سیره عقلایی است به امضای اشاره، یا نصوص هستن که حجیت دارن. بعد از اینکه اون دلیل متصف به حجیت شد، اون وقت این حجیت به واسطه اون دلیل عارض میشه بر این خبر چی آقا؟ واحد. این از قبیل واسطه در عروضه، واسطه ثبوته، معذرت میخوام، واسطه ثبوته، یعنی اثبات میشه برای او، فلذا داخل در عارض ذاتی هست. یا مثلا همون صيغه افعل رو میگید، توجه فرمودید، این رو میگید که حجت است بر وجود به خاطر اینکه این چون ظهور داره در این وجود، به کل ظاهرن چی آقا؟ حجه. این به واسطه اون ظهوره. پس بنابراین مسائل موصول در حقیقت چون یک واسطه در ثبوت برمی‌دارد، لذا مانعی ندارد این واسطه خارجیه باشد از ذات این معروض، معذالک متصف بشد به عارض چی آقا؟ ذاتی. چرا؟ چون این واسطه در عروض ندارد، واسطه در ثبوت دارد. خب حالا در اینجا محقق اصفهانی بود بیانش این بود که ایشون بگفت معروف بین اهل معقول این است که در باب غیر علوم گفتن عارض ذاتی یعنی منتزه از ذات، یعنی داخل در ذات، خارج از ذات نباشه. بنابراین اون چرا که واسطه خارجی داشته باشه در ثبوت، چون خارج از ذاته، این از نظر اهل معقول در غیر باب علوم داخل در عارض ذاتی نیست، نیست، چون نه منتزه از ذاته نه داخل در ذاته. ولی در اینجا ولو که خارج از ذات باشد این واسطه، چون اصطلاح خاصی است در باب علوم که اعتباری هستن، که وقتی که میگن حتی علم معقول در باب علوم، وقتی که میگن عارض ذاتی، مقصودشون اینه، اونی که واسطه در عروض چی آقا؟ نداشته باشه. این مرحوم الله صدرا هم اینجا دارد که عارض ذاتیه اینا دو قسمن، یکی عارض ذاتی اجناس و منبع حکمه ها هست، اون عارض تست، که عارض تست در واقع اینجا همون مقولات تستن که فعل و انفعال و عین و کیف و وضع و فلان، که اینا عارض میشن بر معروضات خودشون، بر موضوعاتشون. عارض اون است که خودش وجود فی نفسه هیچ آقا عرض نداشته باشه. در منطق باب عیسی خوجی کلیات خمس، اونجا وقتی که ما میخوایم کلی رو تعریف بکنیم که صحبت از جوهر و عرض بشه، یا در باب فلسفه که میگن جواهر اون است که وجود فی نفسه ای داره، توجه فرم، فی غیره ای نداره، ولی اعراض وجودی چی داره آقا؟ فی غیره ای داره، فی نفسی نداره. تمام این اعراض تست وجود فی غیره دارن، هیچ موقع خودشون وجود مستقل ما به ازای منحاز چی آقا ندارن، عارض بر غیر میشن. اونا عارض بر ذات، یک عارض ذاتی در باب غیر علوم این معناش، که همون اعراضی که بر جواهر چی میشن آقا؟ بر ذات و ماهیات جواهر عارض میشن، یا عارض بر نفسن، یا عارض بر جسمن، یا عارض بر اون به قول معروف حیولا که ماده قابله باشد، یا عارض بر صورت هستن. اینا هر کدوم میتونن، چون ذات هستن اینا جواهر، میتونن معروض باشن برای اون اعراض تست، توجه فرمودید. خب این که ایشون میگه قسم اول مخصوص اینه که اعراض ذاتیت للاجناس و ما به حکمه ها، اصلا اونجا کاری به هم نداره، این در متن خارج است، این در واقع همون تأثیر و تأثیره. این اعراض تست که معروض رو عارض میشن، اینا یک به نفع حلول یا دخول هست یا استقرار هست، به هر نحوی هست، اینا یک تأثیر و تأثیر خارجی هست. بله. و لذا این یک قسمشون میگه. قسم دوم چیه؟ اعراض غریبه، که اعراض غریبه همون است که واسطه خارجی در سقوط دارد. اعراض غریبه هست چون گفتن که اونی که واسطه در خارجی در سقوط داشته باشد داخل در اعراض غریبه میشه، اونی که واسطه خارجی نداشته باشه بلکه واسطه داخلی در سقوط داشته باشه یا حتی واسطه در سقوط نداشته باشه، اینا میشن عارض ذاتی به اون اصطلاح اهل معقول در غیر باب علوم. تعجب فرمودید در باب علوم اعراض غریبه داخل در عارض ذاتی هستن. چرا؟ چون اینا اعراضی هستن که واسطه خارجی در سقوط دارن. تعجب فرمودید در سقوط دارن، اما واسطه در عروض یاقا ندارن. رب شیئی که واسطه خارجی در سبوت دارد اما واسطه در عروض یاقا نداره، در حمل یعنی. بله مبانی که یعنی بله بعضی از اونایی که واسطه در عروض داشته باشن، مثلا شما باید دست سیاعم اول اثبات بکنی که این صیغه وضع شده برای این لفظ، مثلا صلات، عنوان صلات، عنوان صوم، عناوین مخترع شرعیه، اونجا چی اثبات بکنی؟ در معنی موضوعش، در معنی حقیقیش. خب وقتی که اثبات کردی تازه موضوع ظهور درست میشه، موضوع اون کبرای کل ظاهر الحجه، موضوع اون کبرای چی آقا؟ کل ظاهر الحجه چیه؟ بفرمایید خود ظهوره. شما الان موضوع این ظهور چیه؟ اساس الحقیقه، یعنی معنی موضوع الله، معنی موضوع الله خودش اثبات بکند ظهور رو. تا اگه اثبات نکنید وضع رو میتونید ظهور رو اثبات بکنید؟ نه، چون اساس الحقیقه به ما میگه که هر معنای موضوع الله ظهور دارد در اون استعمال. شما وقتی که میگید که صلات، اون معنی ظهور پیدا میکنه در معنای موضوع الله. پس بحث میکنه در صحیح هم که معنای موضوع الله چیه، تا اینکه وقتی که صلات در لسان شرع اومده این ظهورش رو اثبات بکنید. تو معنای موضوع الله رو اثبات بکنید دیگه. وقتی معنای موضوع الله رو اثبات کردید در نصوص کتاب سنت که لفظ صلات اومد، شما تازه به وسیله همون بحث صحیح هم صغرای این کل ظاهر الحجه درست میکنید. بگید آقا الصلات معنا الحقیقی کذا و اساس الحقیقه جاری میشه اینجا، فلفظ الصلات ظاهرتون فی المعنى الکذایی الموضوع له. آه؟ انا موضوع له میشه دیگه، این ظهور پیدا میشه. وقت این واسطه میشه، یعنی این اثبات وضع یک واسطه میشه برای عروض وصف حجیت بر این ظاهر. اگر این حجیت بر این ظاهر عارض میشد به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه معنای موضوع له. اگر نبود معنای موضوع له که در بیرون باشه، در واقع اون معنای موضوع له هست که این ظهور رو درست بکنه، ثم این وصف حجیت بر این معنای بر ظاهر مترتب میشه. یعنی حمل میکنید شما حجیت رو بر ظاهر، بگید کل ظاهرن چی آقا؟ حجه. خب این چه واسطه ای داره؟ واسطهش معنای موضوع له. یا من قامت علیه القرینه، باید اثبات بکنید در جایی که این قرینه ثابت شده، من کل ما قامت علیه القرینه فهو ظاهر فی المعنى المراد و کل ظاهرن چی آقا؟ حجه. پس اینجا برای عروض این وصف حجیت بر این ظاهر که میخواد به کل ظاهر حجه، نیاز یک واسطه ای دارد که اون در اصل سبب شد که این حجیت بر این ظاهر. مثلا آره؟ بعضی مثال دادن که از این قبیله، مثلا گفتن که کل ظاهر حجه چون دلیل به اصطلاح حجیت زبار بنا عقلاست، که اگر بنا عقل نبود شما هم نمی کردید این ظهور رو حجیت بر ظهور، چون اساس حجیت ظواهر بنای چی است آقا؟ عقلاء، یا بنای عقلاء یا تبادر. تعجب فرمودید. خب علایارن یه موقع است که اصل ظهور رو دارید، صغرای ظهور رو میگید فلان لفظ ظاهره، صیغت و افعال ظاهرتم فی الوجوب به خاطر وضعه، یا لفظ صلات ظاهرتم فی کذا، این به خاطر چی است آقا؟ وضعه، اصل ظهوره. یه موقع است حجیت ظهور رو، حجیت رو اسناد بدید بر ظهور، باز هم واسطه چی است آقا؟ واسطش اون بناء عقلا میشد. اینجا واسطه در ثبوته، واسطه در عروض. باید شما فرض بکنید که شما یه لفظی رو هم بکنید برای موضوعی، قبل از این یه موضوع دیگری باشد که این لفظ قابلیت حمل بر او دارد، بر اون موضوع واسطه. باید این محمول قابلیت حمل بر اون موضوع واسطه چی آقا؟ داشته باشد. مثل همین جلال میزابه که میگید باید این لفظ جرا یا جارن که محمول هست، این قابلیت حمل بر اون ما چی آقا؟ دارد. اگر ضابطه اینه، اگر قابلیت بر اون هم داشته باشه، اون موضوعی که اولا و به ذات قابلیت حمل این محمول بر او داره، اما در قضیه ذکر چی آقا؟ نمیشه، بلکه این موضوع دیگری که به واسطه اون این هم بر اون میشه ذکر شده. جر المیزاب یا المیزاب و جارن در اینجا که جریان بر این میزاب حمل شده، در واقع اولا و به ذات موضوع این جریان چیه؟ ماه. یعنی این حمل میشه، یعنی این محمول قابلیت حمل بر این موضوع چی آقا؟ دارد. در علم اصول هر آنچه از موضوعاتی که قبل از این که این موضوع حجیت بر اون ظهور ثابت بشه میگه کل ظاهرن حجه، اگر اون اولا و به ذات صلاحیت اتصاف و حجیت داشته باشه، اینجا میشه واسطه در چی آقا؟ عروض میشه در حقیقت، اگر اون قابلیت حمل داشته باشد. اگر نه، قابلیت حمل نداره، فقط اثبات بکنه این واسطه در ثبوت این خصوصیت حجیت است برای اون، بفرمایید شما این موضوع مثل ادله، اون ادله‌ای که سیره عقلا باشد یا هر دلیل دیگه شما دارید، این حجیت رو با اون هم نمیکنه، اون دلیلی است برای اثبات این حجیت برای این چی آقا؟ موضوع. ولی خود اون قابلیت این هم رو چی آقا نداره، نمیتونید هم بکنید بر او، هم میشه در همین به اصطلاح ظاهر، اما اون دلیلی که اثبات میکنه حجیت ظاهر رو، در واقع اون واسطه در ثبوت این حجیت است برای این چی آقا؟ ظاهر، بدون اینکه این لفظ حجیت بتونه برای او چی قابلیت هم چی آقا داشته باشه، هم نمیشه. ملاک اینه خلاصه. بله؟ خب اگر شما چنانچه واسه در عروض باشه، بعضی از موادی رو شما اگر بتونید که اون چی که در علم اصول میگید بتونید اونجا این رو هم بکنید بر اون واسطه، توجه فرمودید، اون واسطه که خودش موضوع علم اصول نمیشه، اونی که الان عارض شده و در قضیه یک موضوع داره، یک محمول، این که عارض شده و این موضوع یک واسطه ای داره که اون واسطه یا واسطه در عروض یا ثبوته، اگر واسطه در عروض باشه از علم اصول خارجه، سایر به اصطلاح علوم میشه، داخل در علم اصول چی آقا؟ نیست. مثل مبادی آقا، بسیاری از مبادی که شما تصدیقیه هست حمل بکنید یک محمولی رو بر یک موضوعی، در اونجا اون از موضوع خارجه. مثلا بگید که آقا عنوان صلات حقیقتان فی ارکان خمسه مثلا، یا عمدت اجزاء صلات، بالاخره معنای حقیقی اون رو میارید در یک قضیه‌ای، بحث صحیح و عمل میکنید، آخر به یک قضیه منتهی میشید که بالاخره این لفظ صلات حقیقت در چیه، به صورت هم میارید این رو، این از موضوع الموصول خارجه. تجه فرمودی چرا؟ به خاطر اینکه این اگر بخواد در موضوع علم اصول واقع بشد، داخل در علم اصول واقع بشد این لفظ صلات، باید بگی که این کل ظاهر حجه اونجا موضوعه، شما باید با این واسطه اثبات بکنید که این ظاهره، هازا ظاهرون، بعد بگید کل ظاهر حجه. خب قبلا این اون موضوعی که در این سعی و عام هست متصف به این شده، بعد متصف به این میشه، پس چی میگید؟ میگید آقا صیغت و افعال موضوع ل معنا کذا، درسته؟ و کل معنا حقیقی ظاهرن فی کلام المتکلم، معنا حقیقی ظاهر در لفظه، ظاهر لفظه. کل معنا حقیقی ظاهر در لفظ و کل ظاهرن چی آقا؟ حجه. پس اون الان خود اون داخل در موضوع الموصول نمیشد، چون اگر بخواد بشد واسطه میخواد، واسطه ای در حمل میخواد.
وارد در موضوعات مسائل نمیشیم، موارد همین مثالا هم میفرمایید موضوعات مسائل. مثلا ما علم فقه موضوع چه فعل مکلف با واسطه ای مثلا صلاة، صوم، زکات و
در اصول حجته. در اصول موضوع مسائل چی هست آقا؟ حجته. یعنی اگر بخواد این عارضه بر این موضوع بشن، نیاز به چی دارد آقا؟ یک واسطه خارج از ذات این حجت، که از داخل در ذات حجت چی آقا؟ نیست. که اولا و به ذات این معذرت میخوام، میگه کل ظاهرن حجه، درست آقا؟ خب این ظاهر موضوعه، باید این عروض حجت بر این ظاهر یک واسطه ای بخواد که اون واسطه خارج از موضوع ظاهر باشه، یعنی از قبیل ظاهر چی آقا نباشه، داخل در ماهیت ظاهر چی آقا نباشه. اگر داخل در ذات ماهیت نبود، پس این محمول اولا و به ذات به اون موضوعی که خارج از ذات ظاهر هست اسناد داده میشه، ثم میاد به این موضوع ما نحنفی که ما همین ظاهر هست اسناد داده میشه. اول این لفظ حجیت عارض میشد برای یک موضوعی غیر از موضوع ظاهر. بله؟ بله دیگه. خب خودشون نباشه دیگه. ما هم همین داره میگیم اولا و به ذات این محمول نباید عارض بشد برای یک موضوع دیگری خارج از موضوع علم و اصول. اینه داره میگی؟ بله. بعد اونجا داریم که واسطه چیزه؟ بعد مثلا ظهور صيغه افعل في الوجوب، درسته؟ یعنی ما اگر چنانچه میگیم اونجا صيغه افعل ظاهرتون في الوجوب دارید میگی؟ از قبیل واسطه عروضه، نظیر قول فکیف یکون عروض الجاری علی المیزان به واسطه الما فکذلک عروض الحجیه علی صیغه الامر انما هو به واسطه ظهور صیغه الامر فی الوجوب. یعنی ظهور صیغه افعل در وجوب اگر نباشه اون ظهور، اینجا نمیتونه متصف بشه صیغه حب صیغه امر به حجت علی الوجوب. یعنی اگر اینجور باشه مثلا صیغه افعل حجتان فی الوجوب به خارج بشه، چون از قبیل بله نه بله درسته آره درسته بله. اینا ما در صفات بعد آوردم، اینجا اشتباه لفظی شده، داشتیم که اینا از قبیل واسه در ثبوت هستن. حالا میایم در صفحه 48 که اقسام این رو میگیم بیان میکنیم. در صفحه 48 آوردیم که بعد در صفحه 50 هست، صاد کفایه که دارد میگه که ما له الواسط الخارجیه فی ثبوت، که از عوارض غریبه هست. در اینجا گفتیم که بعد از این توضیح دادیم فرمایششون رو، عارض تارتن از عوارض خارجی هستن مقولات تست، اخرى هر چیزی که بر چیزی حمل بشد. و ثالثاً هم که خب اون خصوصیات و احوالی که مثل عوارض ثانویه که مثل حرج بر چیزی عارض میشد، این اول سوم مراد نیست، مراد این حمله که قسم دوم باشد، چون ما در باب حمل هستیم، در علوم حمل میکنیم چیز رو، محمولات رو بر موضوعات. حالا اینجا این شد گفتیم که عروض شیطارتن بلا واسطه هست، لاف ثبوت و لافر عروض، نه واسطه در ثبوت دارد نه عروض. بله آوردیم این بر سه قسم دیگه، مساوی لمعروضهی که تعجب در صفحه 50، او اعمون که الجنس آرز للفصل، او اخصون که الفصل آرز للجنس، فل اولو که قولنا الانسان متعجب که در واقع اینجا مساوی هست با معروض، ثانی مثل چی؟ ناطقون حیوان که در واقع اینجا میشد که اعم میشه، و اخص مثل چی؟ مثل حیوان و ناطق. خب در مقابل حیوان ساحل و حیوان شاهد، اخرى یکون له الواسطه فی ثبوت، و الواسطه فی ثبوت هم یا داخلی یا خارجیه، داخلیه یا مساویه یا اعم، که اینا رو اقسامش که آوردیم. بعد گفتیم که الواسطه خارجی فی ثبوت، باز اون خارجی هم یا مساوی است یا اعم است یا اخص است یا مباین، با تمام این اقسام آخرش نتیجه اینجور گرفتیم، مختزه تحقیق فی المقام دخول و مسائل علم الاصول کلها فی العوارض ذاتیه بناهن علی تفسیر صاحب الکفایه. چرا؟ چون همه اینها واسطه در عروض ندارن، یا واسطه در ثبوت دارن واسطه خارجیه، و یا اینکه واسطه در غیر عروض دارن که یعنی مثلا واسطه داخلیه باشد. بله کلن در مسائل مثلا شما میگید که باب الفاظ که اینا کلن صغریات رو اثبات میکنن، اینا چطوری شدن مسائل علم اصول؟ چون مثلا صیغت و افعل میگید که ظاهرتم فی الوجوب، شما این رو فقط اثبات میکنید. خب در اینجا اگر ظهور صیغه افعل رو در وجوب اثبات کردید، میگید صیغت و افعل ظاهرتون فی الوجوب، این ظاهرتون فی الوجوب محموله، صیغه افعل چی است؟ آقا موضوعه. خب اثبات این ظهور برای این صیغه افعل آیا واسطه در عروض دارد؟ میگیم نه، چون اون دلیلی که اثبات میکنی تبادر مثلا دلیل هست، توجه فرمودید، یا ادله دیگری استدلال میکنید برای ظهور صیغه افعل در وجوب، اونها از قبیل واسطه در عروض نیستن، ثبوتن. چرا؟ چون نمیتونید شما این ظاهران فی الوجوب رو که محمول هست حمل بکنید بر اونها، چون بنا شد که واسطه در عروض اونی باشد که محمول قضیه ما قبل از این که بر این موضوع خودش حمل بشه قابلیت حمل بر اون واسطه چی آقا؟ داشته باشه. مثل جرد میزا که شما این جریان رو، این المیزا و جارن، که جارن رو حمل کنید بر میزا، قبل از این قابلیت حمل بر اون ما دارد، میتونید بگید الما و جارن. حالا در اینجا صیغت و افعل ظاهرتون فی الوجوب، آیا این ظاهرتون فی الوجوب رو میتونید حمل بکنید بر اون دلیل که توادر باشد؟ نمیتونید حمل بکنید. پس اون فقط اون ادله ای که میان اثبات میکنن صیغه افعل ظاهر در وجوبه، اونا از قبیل واسطه در عروض نیستن، و الا میباید چی بشه آقا؟ این محمول قابل حمل بر اونا چی آقا؟ بشه که نمیشه. چطور؟ چطور این عنوان جاری که محمول حمل میشد بر اون ما قابل حمل دارد و لذا میشد واسطه در عروض اون ما، واسطه در عروض این جارن بر میزا، درسته؟ در اینجا هم اگر چون دلیلی که با اون دلیل اثبات کردی صیغه افعل ظاهر در وجوبه، اگر اون از قبیل واسطه در عروض بود، میباست این ظاهرتون فی الوجوب قابلیت حمل بر او چی آقا؟ داشته باشه که نداره. پس او فقط واسطه در ثبوته. در ثبوت چی؟ در ثبوت این ظهور فی الوجوب، ظاهرتم فی الوجوب برای صیغه افعل. پس ضابطه معلوم شد، ضابطه همین شد که خود این محمول مسئله اصولی ما قابل هم بر اون واسطه چی آقا نداشته باشد، اون فقط در رتبه دلیل واقع شده. تمام مسائل اصولی که شما یک محمول دارید و یک موضوع دارید و به ادله اثبات میکنید اثبات این محمول رو برای این موضوع، در تمام مسائل اصولی این محمولات مسائل قابلت هم بر اون ادله چی آقا ندارند. این جان مطلب هست و قاعده است که اینجا ما عرض کردیم که با تعریفی که از واسطه در عروض و واسطه در ثبوت شده. بله دیگه، نه ما میخوام بگیم که اینا هستن اما منحصر به اینا نیستن. موضوع معین نیست که شما این تعریفی میکنید ما این رو رد نمیکنیم. بله اونایی که واسطه در عروض ندارن اینا داخل در مسائل المصوب هستن قطعا، کسی منکر نیست این رو، اما کلام نیست که منحصر در اینا چی آقا نیست. بعضی از مسائلی که داخل شده در علم اصول همه اینا از این قبیل نیستن، یعنی بعضی از اونا واسطه در عروض هم دارن چون دخیل در غرض این تدوین علم اصول هستن، محقق غرض هستن، این از که مسحقه موضوع علمه. کل ما یکون و دخیلا فی غرض من تدوین علم اون مسحقه موضوعه. حالا است با این که واسطه در عروض داشته باشد یا نداشته باشد، بعد البته گونه که واسطه در عروض ندارد داخل در موضوع علم اصول قطعا، اما منحصر در این چی آقا نیست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.